مطمئن انقلاب به حمدالله داره با سرعت پیش میره، بسیار خوب داره حرکت میکنه. بله حرکت حرکت خیلی سختی بوده، ولی روزهای سخت رو پشت سر گذاشتیم. به نظر من افقهای روشن پیش رو داریم. جمهوری اسلامی نشون داده مردمش صد و اندی سال پای یک صد و اندی شب پای یک پیمان ایستادن و صد و اندی شب دارن میان یک شعار واحد رو میدن و این در هیچ جای دنیا اتفاق نخواهد افتاد. اینها شاخصه های ملت ایرانی که ما بهش افتخار میکنیم.
درود به این مردم مستحکم و استوار. بله. و انشالله که همچنان این حضور گرم و حماسی رو در خیابانها و میدانها داشته باشند تا زمانی که خواسته رهبر عزیزمون هست. و انشالله که این مهمترین مؤلفه ایست که پیروزی ما رو در برابر دشمنان تثبیت میکنه. بسیار سپاسگزارم آقای علی قائمی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، که همراه این بخش از برنامه روی موج گفتگو بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موج چون سیل روانه، خواهد به سر آید غم هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، عکس روح یار تمام دید، دیوانه نیم من که روم خانه به خانه، دیوانه نیم من که روم خانه به خانه، زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پر تو به کاشانه تویی تو، در میکده با دیر که جانان تویی تو، مقصود منت که به بود خانه تویی تو، مقصود تویی که به بابات خانه بهانه،
ساعت 18:34 است و شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. همکار خوبم در رادیو گفتگو آقای علی جهانی برنامه علمی نو رو با اجرای آقای کیوان نقره‌کار آماده کردند که با هم میشنویم.
ببینید گفته میشه که جنگل های حرا و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. میخواستم بگم برنامه المینو، الان میگم ما با المینو در خدمت شما هستیم و من کیوان نقره‌کار هستم و همونطور که میدونید ما در المینو موضوعات روز حوزه علم و دانش رو تقدیم شما میکنیم همراه با کارشناسان و متخصصان. امروز هم میخواییم راجع به تغذیه صحبت بکنیم و حالا نگاه ویژه‌مون به مکمل ها و ویتامین هاست که اصلا چه زمانی مفیدن چه زمانی ممکنه مضر باشن. مهمان ما آقای دکتر رضا صادقی متخصص تغذیه بالینی هستند که راجع به این موضوع باشون صحبت میکنیم. قبل از اینکه باشون سلام علیک کنم، 3035 هم سامانه پیامکی ماسر سوالی داشتید از ما بپرسید. آقای صادقی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز در جای جای ایران هستید.
متشکرم آقای دکتر. بحث تغذیه خیلی بحث جالبیه. هر چیزی که خوشمزه است مضر هم هست.
بله.
چه اینجوریه؟
ببینید، به خاطر اینکه یه سری مواد غذایی که در واقع این خوشمزگی به خاطر چیه؟ به خاطر همون لحظه‌ای که شما اون مواد غذایی رو مزه می‌کنی و احساس خوبی به شما میده. شاید مثلا خوردن نان به خاطر اینکه شکری نداره، نمک زیادی نداره، این حس رو به شما نده. ولی خوردن چیپس به خاطر چربی که داره، به خاطر در واقع نمکی که داره، این حس رو به شما منتقل کنه. اون احساس لذت تو همون لحظه اول چشیدن باعث میشه که به سمت این غذا بریم و همچنین سهل الوصول بودنش. شما در واقع چیپس رو میتونی راحت تر از نون تهیه کنی.
آره. حالا من مدتیه که دکتر به خاطر این بالاخره باید سلامتیش هم حفظ بکنی دیگه، موقعی دارم فوتبال میبینم دیگه چیپس و تخمه نمیخورم، کدو میخورم. خوبه؟
بله بله. آره. خیلی
کدو خیلی خوشمزه است. آدم اولش فکر می‌کنه کدو خامه،
کدو
سبزی
خام.
آره. سالم هم هست. بله. به نظر میاد هیچ هم نداره.
ببین جز سبزیجات نشاسته‌ای محسوب میشه، ولی به خاطر فیبر بالایی که داره خیلی میتونه مفید باشه و تو لاغری هم میتونه خیلی مفید باشه. بله. حالا چون اینا اشاره کردید، من اینم اشاره کنم که حتی تخمه کدو به نسبت تخمه آفتابگردان به خاطر امگا 3 که داره سودش خیلی بیشتره. تخمه آفتابگردان امگا 6 بیشتری داره و ما تو ایران در واقع دریافت امگا 6 همون نسبت به امگا 3 خیلی بالاتره، بنابراین اثر خوبی روی بدن ما نمیذاره این موضوع.
پس اگرم خواستیم تخمه بخوریم، تخمه کدو پیشنهاد
در مقدار کم توصیه میکنیم، در حد 2-3 قاشق غذا خوری.
90 دقیقه رو پس نشینیم.
بله 90 دقیقه پای تخمه نشینیم.
با چیزای دیگه خلاصه سپری بکنیم. متشکرم. یادم ما پشت صحنه بودیم قبل از اینکه بیایم به هر حال داخل استودیو، گفتید یه خاطره هم می‌خواید تعریف بکنید.
بله ببینید، ما یه مریض دیابتی داشتیم که ایشون خیلی در برابر نخوردن یک سری مواد غذایی مقاومت می‌کردن. با اینکه دیابت داشتن نوشابه می‌خوردن.
ای بابا.
بله من ازشون قول گرفتم، گفتم که شما 21 روز، معمولاً به این شکلی که 19 روز 21 روز تا 1 ماه شما یه ماده غذایی رو مصرف نکنی دیگه اون عادت از بین میره. ایشون رعایت کردن و بعد انقدر شرایطشون بهتر شد که ما هرچی اصرار میکردیم که مثلا شما یه دونه آب نبات بخور، یه شکلاتی بخور، یه ذره نوشیدنی بخور، دیگه اصلا کلن استفاده نمیکردن از این ماده غذایی. یعنی میخوام بگم که اگه مثلا ما فقط به مدت 1 ماه اون ماده غذایی رو کنار بگذاریم، اثراتش رو میبینیم.
عجب.
و دیگه اون سمت اون ماده غذایی نمیریم، هرچند هر چقدر هم اصرار کنیم دیگه سمت اون ماده غذایی،
چون اینقدر اثراتش خوبه آدم میبینه، یعنی اینقدر ملموسه.
این دیابتی مثلا پاهاش خیلی داغ میشد، قند خونش نوسان خیلی شدیدی داشت، انرژی خیلی خوبی نداشت و همه اینا برطرف شد و بهتر شد.
خب چقدر خوب. پس ما این فرصه یک ماه رو داشته باشیم. بریم سراغ بحث خودمون، بحث مکمل ها و ویتامین ها که لازمه اصلا کلا برای بدن دیگه.
بله لازمه.
آره. یا نه باید مثلا هر کس میتونه با همین مواد غذایی طبیعی اون رو در خودش ایجاد بکنه و نیاز نیست.
بذارید من روی صحبتم را از جمله از یک کتاب از پروفسور ویلت شروع کنم که استاد تغذیه دانشگاه هاروارد هستن. ایشون میگن که شما زمانی که دارید وعده‌های غذاییتون رو میل میکنید، در واقع وعده‌ها رو به صورت کامل با دریافت مولتی ویتامین‌ها و مکمل‌ها، جز این که ادرارتون را غلیظ‌تر میکنید، کار خاصی دیگه انجام نمیدید.
یعنی در این حد مکمل‌ها رو دیده؟
بله در یعنی شما تا زمانی که به این مکمل ها نیاز ندارید به هیچ وجه نباید مصرف کنید. اگه توده ای در بدن شما باشه، اگه شما ریسک در واقع سرطان را داشته باشید، شما دارید چرخه سرطان را تشدید میکنید. علاوه بر مثلا مشکلات دیگه ای که دارن.
آره پس استفاده نکنید.
ببینید استفاده نکنیم شاید خیلی جالب نباشه. من میگم که در صورت نیاز استفاده کنیم. مثلا ما اگه بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، بگیم که خب در زنان باردار اسید فولیک نیازه، یک سری از مکمل ها نیازه، باید من دریافت کنن. یا در کسایی که مثلا سلیاک دارن، سوء جذب دارن، در واقع رودهشون جراحی شده، مشکلات در واقع التهابی روده دارن، به یک سری مکمل ها نیاز دارن. یا در سالمندان، در کسایی که گیاهخواری میکنن، به خاطر اینکه ما هیچ ماده غذایی گیاهی نداریم که ویتامین B12 را داشته باشه.
درست.
بنابراین اینا باید مکمل مصرف کنن.
اوه، پس این هم یه نکته خیلی مهمیه که یعنی مکملان بنا به تشخیص پزشکه یا نه؟ مثلا من میتونم بگم نمیدونم یه دونه از این که زیادم هست تو داروخانه ها، نه مخصوص آقایون و مخصوص خانم ها، مخصوص سنین بالا، مخصوص کودکان، اینا یه دونه بگیرم مثلا واسه بچه‌م روشم نوشته 1 تا 2 عدد، حالا همیشه می نویسم با نظر دکتر، ولی واقعا باید با دکتر مشورت کرد.
واقعا همینطوره، باید زیر نظر پزشک باشه. چون به کودکان اشاره کردید، خیلی از مادرها به خاطر زیاده روی در مصرف مکمل ها معمولا بچهای خودشون رو چاق میکنن. درست. چاقی که از نوع هایپرپلازی هستش، در واقع تعداد سلول های چربی خیلی بالا میره در کودکی. و بعدها اصلاح این در واقع اصلاح وزن و شرایط اون کودک خیلی سخت‌تر میشه.
عجب، پس این یه نکته است. بزرگسالم همینطور؟
بله بزرگسالم همینطوره. ما کلن توصیه میکنیم در شرایطی که بدن نیاز به مکمل داره از اون مکمل استفاده بشه. همون چیزی که خدمتون گفتم، در سالمندی به خاطر اینکه اسید معده کم میشه و جذب ویتامین کاهش پیدا کنه، ما در اون شرایط توصیه میکنیم که ویتامین دریافت بشه.
یعنی باید با نظر پزشک و بر اساس آزمایش ها باشه.
بله بله. مثلا من یه نکته رو خدمتتون اشاره کنم. یه بیماری داشتیم که با تهوع استفراغ شدید اومده بود بیمارستان و ما بررسی کردیم، دیدیم که میزان ویتامین دیش بالای 100 و فکر کنم 112 114 بود. مسمومیت با ویتامین دی باعث تهوع استفراغ خیلی شدید شده بود. حالا جدا از بحث کلسیفیکاسیونی که اتفاق میفته، چون جذب کلسیم خیلی زیاد میشه، کلسیم در بافت های نرم رسوب میکنه، مثل کلیه، مثل قلب. و بنابراین حتما باید زیر نظر پزشک باشه. مثلا ما کسایی رو دیدیم که خانم هایی که یه ذره احساس خستگی میکنن، سریع قرص آهن میخورن بدون اینکه بسنجن ببینن آهن بدنشون در چه سطحیه، یا کسایی که احساس خستگی میکنن سریع ویتامین دی میخورن. اول من توضیحی بدم، شاید خیلی ها مثلا آشنا به این در واقع ویتامین ها نباشن. ما 2 دسته ویتامین داریم. ویتامین های محلول در آب و ویتامین های محلول در چربی. ویتامین های محلول در آب میشه B1 یا تیامین، B2 یا ریبوفلاوین، B3 یا نیاسین، B5 یا اسید پانتوتنیک، B7 یا ویتامین H یا بیوتین، B9 یا اسید فولیک و B12 میشه سیان و کوبالامین و ویتامین C. اینا محلول در آبن. ولیش خوردن یه ذره بیشتر اینا اثر سوی رو بدن نداره، چون دفع میشه به خاطر اینکه محلول در آبه. هرچند توصیه میکنم زیاد مصرف نشه. مثلا اگه ویتامین C زیاد مصرف بشه، باعث سنگهای کلیوی میشه. بله، هر کدوم از اینا مصرف زیادش میتونه عارضه داشته باشه. ولی ویتامین های محلول در چربی میشه ویتامین A، ویتامین دی، ویتامین ای و ویتامین کا. مصرف زیاد اینا به شدت میتونه اثرات سویی داشته باشه. مثلا ویتامین دی میتونه سنگ‌های کلیوی ایجاد کنه با کلسیفیکیشن بافت‌ها. ویتامین آ میتونه مسمومیت در واقع کبدی بده، کبد رو دچار مشکل کنه. ویتامین کا میتونه انقاد رو دچار مشکل کنه و ویتامین ای هم همینطور میتونه انقاد رو دچار مشکل کنه. من به وفور میبینم کسایی که میرن داروخانه و ویتامین ای تهیه میکنن به عنوان یک ویتامین ضد سرطانی.
آره.
در واقع ویتامین ای مصرفش در دوزهای بالاتر به جای اینکه به عنوان آنتی اکسیدان عمل کنه به عنوان پروکسیدان عمل میکنه، یعنی باعث سرطان میشه خودش. و مصرف بیرویه این ویتامین ها به هیچ وجه توصیه
نمیشه. پس اینکه ما عادت داریم بریم مثلا از داروخانه یو انتخاب کنیم اینو اینو اونو به ما بده و سه چهار تایی با هم بخوریم و
بله.
اینا پس ایراد داره.
دقیقاً اصلا ویتامین ای در واقع جز ویتامین هایی است که به ندرت شما دچار کمبودش میشی، چون در تمام روغن ها ما ویتامین ای را داریم.
خب پس برای چی هست اصلا؟ تو بیماری ممکنه؟
بله بله، مثلا تو بیماری که مرتبط با زنان و زایمان، تو بیماری های کبد چرب زیر نظر متخصص تغذیه و در واقع فوق تخصص گوارش تجویز میشه. یعنی اونم شرط و شروط هایی داره. بیمار مثلا دیابت نداشته باشه، سری مشکلات خاص نداشته باشه، دریافت در واقع داروهای قلبی را نداشته باشه. همه اینا شرط هایی داره.
درست، اینم نکته خیلی مهمیه. ما در حال گفتگو با دکتر رضا صادقی هستیم در برنامه علمی نو و در رابطه با ویتامین ها و مکمل ها داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، یه موضوعی که خیلی این روزها مورد توجه قرار گرفته، حالا میدونیم استرس عامل خیلی از بیماری ها هستش، بحث مکمل های جنسی هست که حالا باعث تقویت جنسی میشه، حالا جینسینگ و موادی از این دست. اینا مصرفش چطوریه؟ آیا بازم اینا هم باید زیر نظر پزشک باشه؟
حتما. ببینید، مصرف موادی که باعث در واقع افزایش قوای جنسی میشه در مقدار کمش میتونه مؤثر باشه و خودمون هم گاهن تجویز میکنیم و الان نمیتونم نام ببرم. مکمل های مختلفی هستن که ما خودمون ازشون استفاده میکنیم، اینا کمک میکنه در واقع به قوای جنسی که توی دوز مشخصی تجویز میشه. اگه بخوام یه خاطره هم از جنسی بگم، فکر کنم قبلا هم گفتم، ما یه بیمار 15 ساله ای داشتیم که نادانسته به خاطر افزایش وزن حدودا روزانه یک لیوان آب و جنسینگ مصرف میکرد که در واقع کبدشون رو از دست دادن. یه مدتی در بیمارستان بستری بودن و بعدم در واقع فوت شدن به خاطر مصرف زیاد جنسینگ. هیچ ماده غذایی در مصرف زیاد نمیتونه برای بدن سودی داشته باشه،
حتی همین مکمل ها،
حتی غذاها. شما غذا رو هم زیاد مصرف کنی باعث کبد چرب میشه
و کبد چرب هم اگر بره سراغ نوع فیبروز و
سیروز، بله، زمانی که سیروز میشه دیگه غیر قابل برگشته.
و چی کار باید کرد برای این کبد چرب؟ چون خیلی ها درگیرش هم هستند.
ببینید، کبد چرب بیشتر مریضایی که ما میبینیم سوالشون اینه که من کبد چرب دارم چی بخورم؟
آره.
ما اصلا اول من چیز میکنیم، ما اول در درجه اول میگیم که شما باید بپرسید که چی نخوری. یعنی شما و چیزای اشتباه، مثلا میگن که من اگه تخم مرغ بخورم کبدم چرب میشه، اگه آب سرد بخورم کبدم چرب میشه. ما آب سرد رو خب توصیه نمی کنیم، ولی آب سرد باعث کبد چرب نمیشه. اون چیزی که باعث کبد چرب میشه مصرف مواد غذایی فوق فرآوری شده است.
درست.
مصرف مواد غذایی پر چربی، پر از شکر و قند.
ها، ایناست، پر از بله. شکر و قند،
بله، و چربی ها.
و چربی ها،
به خصوص شکر، مواد غذایی که شکر، نوشیدنی های شیرین،
باعث
کبد چرب میشن. حذف اینا و دریافت سبزیجات کمک میکنه که کبد چرب بهتر بشه.
پیاده روی نام تاثیر داره؟
بله، تحرک تو همه بیماری ها کمک کنه.
خب اینم پس راجع به کبد چرب که نکته خیلی مهمی بود. حالا ما مکملی هم هست که کمک بکنه به کاهش کبد چرب؟
ببینید، مکمل زیادی ما توی بازار داریم، ولی تا زمانی که لایف استایل اصلاح نشه کبد چرب درمان نمیشه. ما میگیم که در واقع مقالات میگن به ازای هر 5% کاهش وزن یک گرید از کبد چربتون درمان میشه. یعنی یک فرد 100 کیلویی اگه 5 کیلو وزنش کمتر بشه کبد چربش خیلی بهتر میشه.
درسته، درسته، بسیار عالی. اینه که یه نکته ای هم که میخوام بپرسم، حالا راجع به ورزشکاراست، آیا برای ورزشکارا مکمل ها یا ویتامین های خاصی پیشنهاد میشه؟
ببینید ورزشکارا به خاطر اینکه نیاز به پروتئینشون بیشتر میشه و همینطور نیاز به ویتامین هاشون بیشتر میشه، میتونن زیر نظر متخصص تغذیه ورزشی در واقع مکمل های بیشتری رو مصرف کنن، ولی یه نکته ای که وجود داره، مکمل هایی رو مصرف میکنن که گاهن در واقع در شرایط استاندارد تولید نشدن، مکمل های تقلبی هستن، فلزات سنگین دارن، اونا رو ما توصیه نمیکنیم، ولی زیر نظر متخصص تغذیه به خاطر شرایطی که دارن بله میتونن مصرف کنن.
مکمل های روزانه چی؟
مکمل های روزانه میشه جزئی تر بگین منظورتون؟
مثلا اینایی که حالا میگن مثلا روزی یه دونه از این قرص بخور، یه دونه صحبت کردیم تو بحثمون، خیلی روتین و رایج انگار.
نه اصلا توصیه نمیشه، میگم مگر تو شرایط خاص، شما اگه بیماری مثلا سوء جذب داشته باشی، سلیاک داشته باشی، یا بیماری خاصی داشته باشی، بله شاید زیر نظر متخصص توصیه چیز در واقع تجویز بشه، ولی مصرف خودسرانش خیر.
مولتی ویتامین
اصلا مولتی ویتامین در واقع داروهای مکمل های ریزش مو که خودسرانه خیلی زیاد مصرف میشه، اینا توصیه نمیشه.
آها، اینام که ریزش مو هم آره، این سوال خیلی مهمه که خیلی‌ها به خاطر همین موهاشون به خصوص خانوما
بله
خیلی میرن سمت این ویتامینا.
ببینید در واقع مولتی ویتامین یا ویتامین مخصوص مو زمانی پاسخ میده به شما که شما یه کمبودی داشته باشی، یعنی شما به خاطر سوء تغذیه، به خاطر دریافت ناکافی، میری از مولتی ویتامین استفاده. نمیگم پاسخ نمیده، جواب نمیده، گاهن هم جواب میده و شما سودش هم میبینی، نتیجهش هم میبینی، ولی توصیه میکنم که بی‌رویه مصرف
نشه. یه سوال دیگه هم که مهمه اینه که آیا آزمایش خاصی داریم که نشون بده چه بیماری هایی ما داریم یا چه نیازهایی به مولتی ویتامین ها و مکمل ها داریم؟
بله اصلا خود ویتامین ها در آزمایشگاه سنجیده میشه. شما وقتی مثلا آزمایش ویتامین دی میدی، مثلا زمانی که مثلا ویتامین دی شما 15 است، اکثر ایرانی ها ویتامین دی خیلی پایینی دارن به خاطر اینکه کارها تغییر کرده و از اون حالت در واقع زیر نور خورشید بودن در اومده، ما کمبود ویتامین دی رو داریم و ویتامین دی منبع غذایی خاصی هم نداره، شما باید از طریق نور خورشید در واقع تأمینش کنین و در واقع تو آزمایشگاه این موارد سنجیده میشه بر طبق نیاز در واقع برای شما تجویز میشه. علاوه بر آزمایشگاه، بر اساس علایم شما در واقع بالین شما میتونیم در واقع تجویز مکمل رو داشته باشیم.
علایم بالینی مثلا خستگی،
میتونه خستگی باشه، میتونه در واقع شکل ناخن باشه، ناخن وقتی قاشقی میشه، وقتی در واقع پوست دچار مشکل میشه، شما خشکی پوست پیدا میکنی، انواع چیزای بالینی میتونه نشون دهنده کمبودی توی بدن باشه.
حالا همیشه ما یه صحبت میکنیم، مثلا میگیم بهتره که ویتامین ها از طریق غذا جبران بشه، منابع غذایی که میتونن جای این مولتی ویتامین ها و مکمل ها و ویتامین ها رو بگیرن چیان؟
ببینید تمام مواد غذایی یک نوع از ویتامین ها و مکمل ها و مینرال ها را دارن، در واقع مواد معدنی را دارن. شما اگه میوه‌جات مصرف کنی، ویتامین ها درش وجود داره، تمام اکثر میوه‌جات و سبزیجات ویتامین سی را دارن، میتونی ویتامین سی را از در واقع مرکبات، در واقع کیوی، ویتامین سی خیلی بالایی داره. بنابراین شما هر ماده غذایی که بخوری در واقع یه نوعی از ویتامین شما در واقع دریافت میشه. شیر مثلا ویتامین B2 داره و در واقع سبوس، انواع فیبرها و سبوس ها مثلا میتونن چون سبزیجات سبز رنگ تیره منیزیم دارن، یا مثلا نان ها و غلات مثلا تیامین دارن.
همه چیش هست.
بله رعایت تنوع مواد غذایی در طول روز، هر آن چیزی که از ویتامین شما لازم دارین اینا برای شما در واقع تامین میکنه.
اینا همه نکات خیلی مهم. پس هر اون چه که ما از ویتامین ها میخواییم در طبیعت موجوده. بله. یا در غذا یا در نور یا
بله وجود داره.
وجود داره،
شما هیچ نیازی به دریافت ویتامین بیشتر ندارید مگر در شرایط خاص.
مثلا این که حالا خیلی عادت دارن قرص جوشیدنی میندازن، از اینا که مثلا ویتامین C است، ویتامین E یا مواردی از این دست، پس اینم باز همینطور توصیه نمیشه.
نه دقیقاً، مثلا ببینید همین ویتامین C که مثلا مصرف میکنن به صورت قرص های جوشان، یه سری مواد در واقع افسودنی داره، یه سری شیرین کننده ها داره که میتونه برای دیابتی ها مضر باشه. یا همین قرص های جوشان، مثل قرص جوشان ویتامین C که بی رویه مصرف میشه، در طولانی مدت باعث سنگ های کلیوی میشه.
اینم نکته خیلی مهمیه. اتفاقا الان که شما گفتید سنگ های کلیوی، میخوایم بریم سراغ این که ببینیم کمبود یا زیاد بوده هر کدوم از این ویتامین ها چه باعث چه بیماری میشه. اگر بتونیم خیلی سریع با هم مرور کنیم.
ببینید ویتامین دی کمبودش باعث مثلا اگه بخوام از در واقع ویتامین های محلول در چربی شروع کنم، ویتامین دی کمبودش باعث در واقع نرمی استخوان میشه، باعث پوکی استخوان میشه، باعث اختلالات تیروئیدی میشه، باعث کمبود کلسیم میشه، به خاطر اینکه ویتامین دی در واقع یه حاملیه که میاد جذب در واقع کلسیم رو تسهیل میبخشه، ولی اگه افزایش پیدا کنه مسمومیت بده باعث کلسیفیکیشن و در واقع تهوع استفراغی خیلی شدید میشه. ویتامین آ کمبودش باعث در واقع شبکوری میشه، اختلالات بینایی میشه و در واقع اختلالات پوست میشه، اختلالات ترمیم زخم میشه و زیاد مصرف کردنش باعث عوارض کبدی و مشکلات گوارشی میشه. هر کدوم از این ویتامین ها، ویتامین ای کمبودش باعث میشه که انعقاد خون دچار مشکل بشه، در واقع شرایط آنتی اکسیدانی بدن دچار مشکل بشه. چون حرف از آنتی اکسیدان شد، ما دو تا ویتامینمون به شدت آنتی اکسیدان های خیلی قوی هستن، یکی ویتامین ای یکی ویتامین سی، که در واقع ورود رادیکال های آزاد و مواد اکسیدانی یا سرطانزا رو در واقع دچار مشکل میکنن، بلاک میکنن، نمیذارن این اتفاق بیفته. ولی مصرف زیاد ویتامین ای میتونه در واقع فرد رو دچار آنمی های مختلفی بکنه، در واقع به خاطر اینکه انعقاد خون رو دچار مشکل میکنه. ویتامین کا همینطور مصرفش کمک میکنه که شما در واقع انعقاد خونتون دچار مشکل نشه، ولی مصرف زیادش تو کسایی که مثلا داروهای قلبی میخورن مثل وارفارین میتونه خیلی اثر بدی داشته باشه. یعنی کسی حتی مواد غذایش، یعنی مثلا مکمل رو کنار بگذاریم، کسی که وارفارین داره مصرف میکنه اگه بخواد منابع ویتامین کا مثل مثلا منابع سبزرنگ سبزیجات رو مصرف کنه، باید در طول روز به مقدار کم و ثابت مصرف کنه که ویتامین کا از مقداری بالاتر نره، چون اثر وارفارین رو دچار مشکل میکنه. ویتامین های محلول در آب هم همینطور، هر کدومش میتونه در واقع در اندازه‌ای که مصرف میشه مفید باشه. مثلا تیامین کمک میکنه به اعصاب، ویتامین B1 هستش، کمک میکنه به اعصاب، کمک میکنه به اشتها، کمک میکنه به متابولیسم در واقع کربوهیدرات ها، و مصرف زیادش باز میتونه اثرات سویی داشته باشه. چون میگم ویتامین های محلول در آب دفع میشن و ذخیره نمیشن، جز ویتامین B12 که ذخیره میشه، هیچ کدوم از ویتامین های در واقع محلول در آب ذخیره نمیشن، نمیتونن اثرات سویی داشته باشن. ولی ما باز توصیه میکنیم که مصرف نشه، مثل ویتامین C که خدمتتون گفتم باعث سنگ های کلیوی میشه.
بله بسیار عالی. پس اینم نکاتی که در رابطه با مصرف بی رویه ویتامین ها و مکمل ها از زبان های دکتر صادقی شنیدیم. متشکرم آقای دکتر
بخاطر
حضورتون، به خاطر نکات خیلی خوبی که گفتید، و انشالله بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. اما شنوندگان عزیز، اینکه ما باید بدن سالمی داشته باشیم بر هیچ کس پوشیده نیست، اما اینکه چگونه باید ویتامین ها و مواد پروتئینی بدنمون رو جبران بکنیم موضوع بسیار مهمیه. این روزها در داروخانه ها و قفسه های این داروخانه ها پر از ویتامین هایی که با اشکال رنگارنگ و جعبه های بسیار زیبا چیدمان شده، اما باید دقت بکنیم که سلامتیمون خیلی مهمتر از اینه که صرفا نگاه بکنیم به اینکه روزانه از این قرصا استفاده بکنیم. اگرم لازمه مصرف بشه زیر نظر پزشک. برنامه ما تقدیم شما شد. برنامه ادمینو از طرف علی جهانی تهیه کننده، مریم استادات حیدری صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و فریقته رادیو، هموطنان گرامی و همراهان همیشگی که با نگاهی مسئولانه به دنبال ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق در جامعه ایران هستند. میخوام امروز در مورد راهکارهای کاهش